ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. صدها نفر از کشاورزان اصفهان بر بستر خشک زاینده رود راه پیمایی کردند. وزارت بهداشت ایران وضعیت کنترل شده کرونا در کشور را شکننده خواند. قانون مدافعان حقوق بشر با غیر قانونی خواندن احکام صادر علیه نرگس محمدی خواستار آزادی او شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کشاورزان اصفهانی و گروهی از مردم در دومین هفته برگزاری تجمعات اعتراضی به قطع شدن حقابه و خشک شدن زاینده رود صبح روز جمعه بر بستر خشک این رودخانه راه پیمایی کردند. این تظاهرات که تاکنون با حمایت گسترده شهروندان اصفهان روبرو بوده، با شعارهای زاینده رود منکو و زاینده رود جاری حق مسلم ماست برگزار شد. این حرکت اعتراضی به عدم تخصیص سهم آب برای کشت پاییزه گندم از روز دوشنبه 17 آبان و با تجمع کشاورزان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و صدا و سیمای مرکز اصفهان آغاز شد. شیوه تقسیم آب در اصفهان در سالهای اخیر با اعتراض‌های گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو بوده است. وزارت بهداشت ایران با ارائه گزارشی وضعیت کنترل شده فعلی کرونا را در کشور بسیار شکننده توصیف کرد. بر اساس این گزارش که در هفته سوم آبان ماه منتشر شده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان‌های کشور تا حد هشدارآمیزی کاهش یافته است. به گفته یه وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان‌های کشور و نیز رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی و دیگر پروتکل‌های بهداشتی تنها 48% بود است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد کرونا در تهران، نیز روز جمعه وضعیت کنترل کرونا را به دلیل کاسته شدن از میزان رعایت پروتکل‌ها ناپایدار خواند. این در حالی است که گفته می شود از ابتدای آذر ماه برنامه مدیریت هوشمند محدودیت‌ها در سراسر کشور اجرا خواهد شد. بر اساس این طرح، حضور در محیط کار و یا اجازه سفر به شهروندان منوط به ارائه مدارک تزریق واکسن و یا تست‌های معتبر و منفی کرونا خواهد بود. کانون مدافعان حقوق بشر میگوید حکمی که اخیراً از سوی قوه قضاییه ایران علیه نرگس محمدی صادر شده است با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت ندارد. نرگس محمدی پس از بازداشت طی تماس از زندان اوین با خانواده‌اش از ابلاغ حکمی مبنی بر 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق خبر داده است. کانون مدافعان حقوق بشر روز جمعه در بیانیه ضمن ناعادلانه خواندن این حکم خواستار آزادی فوری این فعال حقوق بشر شده است. نرگس محمدی روز 25 آبان ماه پس از حضور بر سر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان 1398 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل هم روز 27 آبان از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که نرگس محمدی را بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. رویکرد تهران در مواجهه با مناقشه هسته‌ای ترکیبی است از اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی همراه با اقداماتی که کاهش تعهدات برجامی خوانده می‌شود. این ترکیب رفته رفته به اجماع بر سر فشار بیشتر بر ایران شکل می‌گیرد. در این اجماع علاوه بر اکثر کشورهای طرف برجام، کشورهای منطقه نیز حضوری پررنگ پیدا کردند. گزارش رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
اول مهر ماه در دیدار وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و همتایانش در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفته شد که گروهی کاری در مورد امنیت و ثبات منطقه‌ای تشکیل بشود. این گروه کاری روز چهارشنبه 26 آبان تشکیل جلسه داد و آنچه مجموع سیاست‌های ستیز جویانه و خطرناک ایران در منطقه نامید را محکوم کرد. از اقدام برای اشاعه قدرت هسته‌ای تا استفاده صریح از موشک‌های پیشرفته بالستیک تا سیستم‌های پهپادی. روز پنجشنبه هم مدیران سیاسی 3 کشور اروپایی طرف مذاکره ایران در وین، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، به علاوه نمایندگان مصر و اردن به این گروه کاری متشکل از مدیران سیاسی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نیز نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران رابرت مالی افزوده شدند. در بیانیه مشترکی که این گروه کاری در ریاض منتشر کرد، طرفهای اروپایی و آمریکا از تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش و ترغیب گفتگو استقبال کردند و در عین حال بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجامی و پایبندی کامل به توافق هسته‌ای مورد تأکید قرار گرفت. این گروه کاری با ابراز نگرانی و محکوم کردن اقدامات بی ثبات کننده ایران بر این نکته پای فشرد که بازگشت به برجام و گفتگوهای منطقه‌ای به نفع کل خاورمیانه است تا با تبادلات اقتصادی و تشریک مساعی زمینه رشد و رفاه برای مردم منطقه از جمله مردم ایران حاصل شود. این در حالی است که در همین روز علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام توییتری نوشت موفقیت مذاکراتی که آغاز می شود در گرو اراده جدی و آمادگی عملی طرف مقابل برای لغو تحریم هاست. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران پیشتر در مورد این رویکرد ایران برای ورود به مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا گفته بود.
از یک طرف مقامات ایران میگن برجام نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر و از طرف مقابل به دنبال خواسته هایی هستن که واقعا در برجام اصلا وجود ندارن. یعنی بحث تضمین ها اصلا در برجام بی‌معناست. بحث این که هیچ تحریمی رو آمریکا حق نداره اعمال بکنه واقعا بی‌معنا هستن و بنابراین اگر این خواسته های ایران سقف خواسته هاش نباشن و کف خواسته های ایران باشن، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات به بنبست خواهد خورد و به احتمال زیاد برجام دیر یا زود از بین خواهد رفت.
در همین حال وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت چالش های امنیتی جدی که ایران ایجاد میکند فراتر از برنامه اتمی این کشور است.
Iran presents serious security challenges that extend beyond that program.
لوید آستین تأکید کرد که حامی راه حل دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران است، اما به صراحت گفت واشنگتن از خود، متحدان و منافعش در برابر تهدیدهای ایران و نیروهای نیابتیش دفاع خواهد کرد.
So I'm going to continue to be very clear. We will defend ourselves and our partners and our interests against threats from Iran or its proxies.
در تحول دیگر، فرانسه در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اقدامات مناقشه برانگیز و عدم همکاری ایران با آژانس خواستار آن شد که شورای حکام در نشست هفته آینده خود پیامی قاطع در این باره برای ایران ارسال کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه خواستار بازگشت فوری تهران به تعهدات خود در برجام، از سرگیری همکاری با آژانس و اجرای کامل توافق هسته‌ای شد. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 آذر ماه برگزار خواهد شد و دور تازه مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام 8 آذر ماه خواهد بود.
گزارشی شنیدید از مهرداد میردامادی در مورد اجماع بر سر فشار بیشتر بر ایران از سوی اکثر کشورهای طرف برجام.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد. او در ملاقات هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد. اما پس از آن که درخواستهایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 ماهه او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند. چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند، دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. و در ادامه خبرها، جایزه حقوق بشری ماگنیتسکی با عنوان شجاعت زیر آتش پنجشنبه در مراسمی در لندن به نازنین زاغری رتکلیف، زندانی 2 تابعیتی در ایران اهدا شد. در این مراسم گابریلا دختر نازنین زاغری و ریچارد رتکلیف پیام مادرش را در این مراسم قرائت کرد. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 1395 و در پایان سفری با هدف دیدار خانواده‌اش در ایران در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش و به رغم پایان یافتن این دوران محکومیت، حکومت ایران بار دیگر با گشودن پرونده تازه خانم زاغری را دوباره به زندان محکوم کرد و مسئولان ایرانی موضوع پرداخت بدهی بریتانیا را عامل اصلی برای خاتمه یافتن این پرونده دانستند. سرگی ماگنیتسکی حسابداری بود که پس از افشاگری درباره فساد مالی مقامات روسیه به زندان افتاد و کمتر از 1 سال بعد در سال 2009 به طرز مشکوکی در زندان جان باخت. و در خبری کوتاه، گزارش ها از ایران هاکی است که تهدیدها و فشارهای امنیتی بر خانواده های کشته شدگان اعتراضات آبان 1398 برای لغو مراسم یادبود جان باختگان و وادار کردن بازماندگان به سکوت همچنان ادامه دارد. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.